بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع قدرت و معنویت. قم هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام. ایام فاطمیه. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مباحث معنوی مباحث بسیار لطیفی هستند که برای انواع اقشار جامعه قابل تحملن لااقل. بعضی ها اونها رو ممکنه دوست نداشته باشن، بعضی ها اتفاقا خیلی علاقه داشته باشن به مباحث معنوی، ولی برای حتی کسانی که مخالفت هایی هم دارن با مباحث معنوی از انواع و اقسام، مباحث عقیدتی، مباحث اخلاقی، مباحث مربوط به احکام و عبادات، برای اونهایی که مورد علاقشون هم نیست قابل تحمله. نفرت برانگیز معمولا نیست، غالبا اینطوریه. حالا ممکنه کسی احیانا یه جایی نفرتی هم داشته باشه نسبت به مباحث معنوی، اون قابل اعتنا نیست. حتما شخصیت اون فرد یه جوری هست که مردم راحت از کنارش عبور کنند، چون مباحث معنوی با فطرت انسان سر و کار داره و انسان نمیتونه به این سادگی ها با مباحث معنوی دشمنی بکنه. خلاصه این که مباحث معنوی مباحث مطلوب و لااقل قابل تحملی هست. مباحثی نیستن که علل قاعده در نگاه ابتدایی برای کسی ضرری داشته باشن. تا وقتی که این مباحث پاشون رو به عرصه سیاست نگذاشتن، اون هم کدوم بخش از سیاست؟ اونجایی که پای قدرت در میان باشه. و الا اگر مباحث معنوی پا به عرصه سیاست بگذارن، با قدرت کاری نداشته باشن، بازم مباحث نوعاً بی‌ضرری هستن، مباحث قابل تحملی هستن. قدرتمندان هم بعدشون نمیاد که یه مقدارم مباحث معنوی با سیاست آمیخته بشه. چهار تا توصیه به اخلاقی، چهار تا توصیه به تقوایی در عرصه قدرت، در عرصه سیاست بین سیاست مداران له آنها یا علیه آنها مطرح بشه. زیاد حساسیت برانگیز نیست، مثل اتفاقهایی که در ممالک غربی میفته. دیدید گاهی سردمداران سیاسی خودشون رو به خاطر یک خلاف اخلاقی به دادگاه میکشونن. حالا اونجا اخلاق یک اخلاق سکولاره، با اون معنویت ناب دینی که ما داریم فرق میکنه، ولی به هر حال گزاره های اخلاقی است که پا به عرصه سیاست گذاشتن. میبینید که زیاد هم تمچین طوری نمیشه، موجی بر نمیخیزاند، چه برسه به این که به منزله یک سونامی تلقی بشه. مباحث اخلاقی، مباحث معنوی تا وقتی که در عرصه سیاست به حریم قدرت نزدیک نشدن، برای عموم افراد، خواص یا عوام جامعه قابل تحملن. میگن تو بگو تو چی کار داری، تو حرفتو بزن برو دیگه، موعظتو بکن مثلا، یا از خدای قشنگت سخن بگو، او رو توصیف کن، یا دیگران رو توصیه به خوبی بکن، کسی با تو کاری نداره، حرفتو بزن برو. اما وقتی مباحث معنوی اومدن در عرصه سیاست، پا رو پای قدرت گذاشتن و پشت پا به قدرت قدرت طلبان زدن، وقت دیگه جنبه امنیتی پیدا میکنن، جنبه حیاتی برای قدرتمندان پیدا میکنن، حد اقلش قتل و غارت و جنگ های فراگیری است که بتونن با این جنایت ها قدرت طلبی خودشون رو ادامه بدن و جلوگیری کنن از اون معنویتی که ضدیت میکنه با قدرت. چون دیگه قدرت پاشنه آشیل سیاستمداران بزرگ، همه بازی ها به خاطر این نقطه است. شما اینجا وقتی بیای پا رو دومشون بگذاری، نسبت بهت حساس میشن و هم میگن این موضوع ساده ای نیست. وقتی که مباحث معنوی از این به بعد تحمل نمیشن، شخصیت ها و اشخاصی هم که دنبال چنین مباحث معنوی باشن تحمل نمیشن، عجیب و غریب نسبت به اونها عناد ورزیده میشه، خصوصا که مباحث معنوی بیان در عرصه سیاست پا روی نقطه حساس سیاست یعنی قدرت بگذارن و بعد فقط نقد قدرت نکنن بلکه تولید قدرت بکنن. یه وقت شما نقد میکنید قدرت رو، میگی آقا این قدرت رو از کجا به دست آوردی، آقا این قدرت رو چرا ازش بد استفاده میکنی، آقا این قدرت رو چرا محدود نمیکنی، آیا این قدرت شما مقید بر نسبت به مسئله ای هست یا نه، چگونه شما میخوای از این قدرت خودت سوء استفاده بکنی. یه وقت نقد قدرت میکنی، بازم تا حدی قابل تحملی، تا حدی ها، یه چند روزی تحملت میکنن بعد سر به نیستت میکنن، اما اگر اومدی در نزاع با قدرت طلبان به تعبیری زال و صفت، دژخیم و پست فطرت که قتل و جنایت این آب خوردن براشون راحته، اومدی گفتی من قدرت تو رو از تو میگیرم و خودم قدرت برتر میشم، خودم تولید قدرت میکنم و در جنگ با قدرت تو پیروز خواهم شد، دیگه مسئله ساده ای نیست، دیگه قصه خیلی فرق میکنه. اینجا دیگه مباحث معنوی جایگاه فوق‌العاده‌ای پیدا میکنن. ممکنه خیلی ها به چنین مباحث معنوی که نه تنها به نقد قدرت میپردازه بلکه به محدود کردن و از بین بردن قدرت طلبان اقدام میکنه و از اون بالاتر تولید قدرت در خدمت حق میکنه، ممکنه خیلی از قدرت طلبا به ظاهر باهاش کنار بیان، اما به واقع بزرگترین مسئله امنیتی برای قدرت طلبا ایجاد کرده و مهمترین چالش قدرت طلبان و قدرت مندان بزرگ عالمه. چی میگه این؟ این داره چی میگه؟ این کیه؟ مخصوصا قدرتی که ناشی بشه از معنویت، اون قدرتی که ناشی شده از مادیت قابل رقابت با این قدرت نیست. میگه من اینو کجاشو بزنم؟ این نه با پول من زمین میخوره، نه با اسلحه من زمین میخوره، با هیچ چی زمین نمیخوره، من چجوری با این بجنگم؟ این شده یک دشمن نامرئی که ضربات او به من کارگر، ضربات من به او کارگر نیست. قدرت ناشی از معنویت ناب قدرتی است که قدرت‌های ناشی از بهره‌مندی‌های مادی نمیتونن باش رقابت بکنن و در جنگ با او از قبل معلومه که شکست خوردن. البته احمقهای عالم اینو نمیفهمن، ولی عقلای عالم که اینو میفهمن. ما که مجبور نیستیم همیشه به متقاعد کردن همقا بپردازیم تا کار عالم رو پیش ببریم. نه، کار پیش میره، حالا همقا چه درک بکنن چه درک نکنن. قدرت ناشی از معنویت ناب، که معنویت ناب هم قدرت زاست، قدرتی است که قدرت‌های برخواسته از مادیت اصلا توان مقابله باهاشو ندارن. خب شما خودتو بذار جای قدرت طلبان بزرگ عالم، اگر ببینی یه قدرت معنوی داره شکل میگیره که دو تا رسالت برای خودش قائله: یک، قدرت تو رو نابود کنه، دو، قدرت خودش رو جایگزین کنه. چه شود که هر دو روی یک سکه است و او قدرتی است که تو نمیتونی باهاش مقابله کنی. چیکار میکنی نسبت بهش؟ سعی میکنی بدون اینکه حساسیت برانگیخته بشه بالاخره یه فکری برای نابودیش بکنی. اگه حساسیت برانگیخته بشه طبیعتاً زودتر قدرت طلبان نابود خواهند شد. سعی میکنه بدون حساسیت به رو خودش نیاره، به کسی صدا نزنه که من اصلی ترین دشمنی که میتونه منو نابود بکنه آقا متولد شد، بی سر و صدا سعی میکنه نابودت کنه. اینجا دیگه مسئله ساده نیست، تمام امکانات به کار گرفته میشه، تمام امکانات به کار گرفته میشه برای نابود کردن تو. بگذارید من در مقام طرح مسئله یکی دو نمونه تاریخی رو برای شما مثال بزنم که ما این قدرت ناشی از معنویت رو دقیق‌تر بشناسیم و قدرت طلبها رو که در مساف با این قدرت ناشی از معنویت ناب به چه جنایت‌ها که دست می‌زنن. در صدر اسلام وقتی که قدرت مندان و قدرت طلبان متوجه ظهور آخرین پیامبر شدن، صریحا اومدن بهش گفتن ما حاضریم قدرت خودمون رو به تو تفویض کنیم، تنفیذ میکنیم، مثلا بیا ما کلیدهای خانه کعبه و دارایی‌های خودمون رو در اختیار تو قرار میدیم، اصلا رئیس ما بشو. آقا شما مگه نمیخواید به این پیامبر قدرت بدید؟ خب این پیامبر از طرف خدا یه قدرتی داره باهاش کنار بیاد. میگه نه، اون قدرت من نمیتونم باهاش کنار بیام، من خودم بهش قدرت میدم، قدرتی از جنس قدرت‌های خود ما داشته باشه که بعد بتونیم با هم رقابت کنیم. قدرت طلب‌ها رقابت در قدرت رو میپذیرن، منتها با قدرتی که قابل رقابت باشه. گفتن آقا شما میخوای رئیس بشی، بیا ما کلیدها رو همه رو به تو میدیم، دایی پیغمبری نداشته باش. چرا؟ چون اون وقت ابر قدرتی میشی که نمیتونی من بزد بر بیای، فقط اون وقت باید بکشیمت، باید نمیتونیم هم دیگه بکشیمت، با قتلم تو از بین نمیری، شهادت آغاز نشر قدرت توه،
چی کارت بکنی؟ تو رو خدا کوتاه بیا.
وقت پیامبر اکرم چی جواب داد؟ جواب مشهور پیغمبر اکرم فرمود اگر خورشید رو در یک دستم بگذارید، ماه رو در یک دستم بگذارید، که من از رسالتم چشم پوشی کنم نمی کنم. دیگه خورشید و ماه چه عظمتی داره در عالم برای اهالی کره زمین. یه خیلی این کلمش سنگین تره از اون کلماتی که بگیم تمام ملک زمین رو به نام من کنید. نه، اصلا خورشید و ماه و دست من بدید. یعنی قدرت شما برای من به شدت ناچیزه، مثلا اعتنایی به این قدرت شما ندارم. شما که این قدرت رو دارید میخواید به من بدید، فکر میکنید قدرتتون خیلی زیاده، خب به مساف من در بیاید. التماس میکنید چرا؟ بریم دیگه، به جنگیم دیگه. قدرت طلبان بزرگ میدونستن این قدرت یه قدرت نامرئی است که شمشیرهای اونها در این کارگر نیست، ولی شمشیرهای این در اون کارگره، در اونها کارگره. واقعا معنویت قدرت زاست. شما تصور نکنید که کسانی که در عرصه معنویت حاضر شدن، اینها باید برن حتما مسیری که قدرت مندان مادی طی کردن برای به دست آوردن قدرت، طابقا نعل به نعل همه اون مسیر رو طی بکنن. نه، اصلا نیازی نیست. نیاز نداری به جمع‌آوری قدرت و به دست آوردن قدرت و تولید قدرت به سبکی که او تولید قدرت کرده. تو سبک خاص خودتو داری. ببینید بعضی مشابهت ها وجود داره ها. مثلا علم قدرت میاره، ثروت قدرت میاره، تکنولوژی قدرت میاره. مثلا در همین بحث های نهضت نرم افزاری هم مقام معظم رهبری بارها اشاره فرمودن ابر قدرت ها با تکیه به علم به این قدرت رسیدن. ما اینا رو انکار نمیخوایم بکنیم، ولی شما نگاه بکنید چرا ما بدون امکانات جهانی قدرتمندان 13 برابر تمام کشورهای جهان که کشورهای قدرتمند هم جزوشون هستن رشد علمی داریم؟ چون به روش اونها رشد علمی رو که از اسباب قدرت به دست نیاوردیم، به روش خودمون این کارو کردیم و به روش خودمون باید دقیق ترجمه بشه، باید دقیق ترجمهش کرد. خیلی ها هستن نمیبینن ها، شما فکر نکنید مثل ماهی که تو آب آبو درک نمی کنه، اصلا نمیبینن این حرفا رو. بزنی تعجب میکنن، میگی معنویت انقلاب است که این قدرت علمی رو ایجاد کرده. میگه چه ربطی هست بین معنویت انقلاب و قدرت علمی که الان ایجاد شده؟ برای بعضی ها باید کلاس بگذاری حداقل 2 واحد همین بحث رو توضیح بدی تا براش جا بیفته. تیز نیستن دیگه، هوش ندارن، هوش ندارن. 2 میخوای بگی باید 2 تا 30 رو نشون بدی با درشت. حالا این 2 ببین این 2 تا بفهمه، ولی نمیفهمه اصلا مفاهیم نظری رو نمیتونه قور بکنه، خودش نمیتونه، دستگاه تجزیه تحلیل نداره. من حرفی ندارم نسبت به این که یک سلسله از عوامل قدرت مشترک هستن، ولی اینها در اون فضای کلی که معنویت ایجاد میکنه تعریف میشن. بله، علم قدرتزاست، تکنولوژی قدرتزاست، ولی علمی که رشدش وابسته به مادیگراییه یا علمی که رشدش وابسته به اتکای به معنویته؟ این علمی که اینجا داره توسعه پیدا میکنه یک مدیریت الهی بالا سرشه به نام ولایت فقیه. اون علمی که اونجا داره رشد میکنه یک منفعت طلبی پست بالا سرشه به نام نظام سرمایه‌داری. دیدی که ما با کمترین امکانات 13 برابر همه اونا زدیم جلو، حالا کی قدرت داره؟ پس برگردیم به منشأ تولید قدرت نگاه بکنیم. من با منشأ تولید قدرت کار دارم، یا مادی‌گرایی و منفعت طلبی، یا معنویته. یه دفعه میبینی مسجد میشه مهمترین جایگاهی که برای قدرت طلبان عالم مورد مطالعه قرار میگیره. گفتم یه بار چند سال پیش، دو سال پیش، یکی از ماموران هواپیمایی به بنده میفرمودن که توی هواپیما بودم برای تعمیر کار فنی هواپیمایی، تو فرانسه رفته بودم با هواپیما، داشتم برمیگشتم، دیدم چند تا خبرنگار هستم، باشون صحبت کردم، گفت ما از 7-8 تا کشور اروپایی هستیم، 10-12 سالی هست میایم ایران، هر کدوم ماموریت داریم توی یکی از شهرهای شما، عاشورا و محرم شما رو مطالعه میکنیم. وقت ایشون مأمور نمیدونم استان اصفهان بوده، بعد میگفت این خبرنگار اطلاعاتی از عاشورای مدش که من خودم اصلا نداشتم. مثلا میگفتش که ما میدونیم کدوم درخت کجاها، شما میگید ازش خون میچکه، کدوم موزه یه چیزی رو نگه داشتن به عنوان زره مثلا حضرت ابوالفضل عباس، کجا تمام خرافات و حقایق رو جمع کردن. میگفت برای چی این کارو میکنی؟ میگفت آیه مأمور هواپیمایی میگفت، میگم ازش پرسیدم برای چی این کارو میکنی؟ گفت چی به ما گفتن باید برید این مطالعات رو دقیق انجام بدید بیایید. این کار فرهنگی نیست. اگه کار فرهنگی بود از عکساشون یه موزه میزدن، یه خبری تو روزنامه‌هاشون میدادن، جالبه، در تبادل محصولات فرهنگی میگفتن خب ما اومدیم کارنیوال‌های شما رو، کارنیوال‌های نمیدونم شما رو دیدیم، شما هم بیاید مثلا کارنیوال‌های جشنای ما رو ببینید. مثلا بس فرهنگی نیستین. اینا به اون منشأ تولید قدرت کار دارن و میدونن اینجا منشأ تولید قدرت، میدونن ابا عبدالله الحسین منشأ تولید قدرته. این حرفو سردبیر اون مجله روسی برداشت زد که آمریکا اگر ایران بمب هسته‌ای هم داشته باشه، با بمب هسته‌ای ایران هم مشکل نداره، با عاشورا ایران کار داره. من رفتم تهران این عاشورا رو دیدم. این یه قدرتیه که ابرقدرت‌ها رو نابود میکنه. سردبیر اینو از کجا گفت؟ اینو از کجا گفت؟ با چه محاسبه‌ای گفت؟ ما از این حرفا قبلا خیلی با هم دیگه زدیم، ولی چی شده که حالا ما نیازمندیم که بازگویی بشه این حرفها؟ بهش خواهیم رسید. این قدرتی که اینجا داره تولید میشه، این قدرت رو دست کم نگیرید. از صدر اسلام با این قدرت جنگیدن با همه امکانات، از جنگ احزاب بگیر تا همه فتنه هایی که بود، این منشأ تولید قدرت رو بتونن سرچشمش رو خشک بکنن. معنویت قدرتزاست، اسلام قدرتزاست. مثلا من دیگه بحث سیاسی نمی کنم، رفتم تو گوهر مرکزی سیاست، یعنی قدرت. قدرت تولید میکنه. حالا معنویت چجوری قدرت تولید میکنه؟ یه مطالعه بسیار هوشمندانه است که شما یقین بدونید اگر در دانشگاه‌های علوم سیاسی ما این بحث مورد مطالعه و مداقه قرار نگیره و تئوریزه نشه و شفاف نشه و قشنگ تبیین نشه، یعنی ما نمیخوایم تئوری درست بکنیم که بعد بر اساسش عمل بکنیم، این عملی که انجام گرفته خوب شناخته نشه، اون وقت باید گفت علوم سیاسی ما خیلی عقبه. این اتفاقی که جلو چشم ما افتاده، قدرت ناشی از مادیات، مظهرش معلومه تو غرب، قدرت ناشی از معنویت. این قدرت ناشی از معنویت رو باید مطالعه کرد. پیامبر گرامی اسلام روزای اول مشرکان مکه رو دعوت میکرد به این که این قدرت رو بشناسید رسما. نه فکر کنید بنده یه ذوقی داشتم حالا دارم یه بحثی مطرح میکنم، میخوام همه چیز رو به این موضوع بچسبونم. در مثال قبلی که دیدید کاملا بحث سر قدرته. وقتی رسول خدا میفرماد خورشید رو در یک دست من قرار بدید، ماه رو در یک دستم، من از رسالت خودم چشم نمیپوشم، یعنی اینکه شما دارید قدرت به من پیشنهاد میدید. اونا هم که قدرت پیشنهاد داده بودن، میگفتن ما ریاست مکه رو به شما میدیم. خب چرا میخواد ریاست؟ خب شما بگید، شما هوشمندان بگید آقا ریاست مکه رو نمیخواد به ایشون بدید، چون خودشون ریاست مکه دارن دیگه، من بعد شما راحت باش خیال درد. میگه نه، این ریاست مکه رو منشأ قدرتش خداست، از یه جای دیگه داره، هیچ کس دیگه نمیتونه باشه رقابت کنه. ما میخوایم قدرت قابل رقابت داشته باشه، ما بهش بدیم. اونا با نفس قدرت مشکل نداشتن، با اصلا میفهمیدن ارتکازن، که با قدرت ناشی از معنویت رسالت یک پیغمبر مخالفت داشتن. تو آیات قرآن هم مکرر هست که قدرت طلبا کسانی که منفعت طلبهای بزرگ جامعه هستن اونها مخالفت میکنن. فقال الملع من قومهی، مکرر این در قرآن تکرار شده، ملع و مطرف کسانی هستن که قدرتهای جامعه دستشون هست، اینا با پیغمبرها در خط مقدم مبارزه میکردن و عوام رو دنبال خودشون میکشوندن. یا احبار و رهبان، که احبار و رهبان هم اونا هم یه جور دیگه قدرت هایی بودن که تو جامعه با معنویت تحریف شده به قدرت رسیده بودن. پس بحث سر قدرت بوده و پیامبران جنبه امنیتی داشتن برای دشمنان خودشون. بعد میایید جلوتر دوباره میبینید بحث سر قدرت پیغمبر هست، اون قدرتی که پیامبر اکرم درست کرد و هیچ کس دیگه نمیتونست باش مقابله بکنه و همه قدرت ها رو در هم شکست. من میخوام دیگه شما وقتی که میگید اسلام، پیغمبر، امام زمان، امام حسین، مفهوم قدرت تو ذهنتون تداعی بشه. مفهوم این که پس ما چون حسین داریم قدرتمندترین قوم عالمی، اصلا این باید به عنوان یه امر بدیهی اتفاق بیفته در قلب ما، در ذهن ما. خیلی مثلا روشنی باید باشه. خب بله، ما قدرت ها رو در هم خواهیم شکست. ما نیاز نیست کار خاصی بکنیم تا قدرت ها رو در هم بشکنیم. اصلا وجود ما تولید قدرت میکنه. ما قله هایی هستیم که دامنه هامون این اتفاقاتی است که تو منطقه افتاده، این دامنه ها جهان رو خواهد گرفت. یه باور خیلی ساده میخواد که آقا معنویت تولید قدرت میکنه. بعدش هم البته آفت ها و آسیب هایی هست. یه عده ممکنه تظاهر به معنویت بکنن، بله. یه عده ممکنه معنویت کاذب رو بیان عامل قدرت قرار بدن، بله. خب معلومه هرچی بازار پیدا بکنه جنس قلابیش هم به بازار میاد، این که دیگه معقوله که آدم میتونه پیش بینی بکنه. اینا چیزایی نیستش که ما الان سلول های بدنمون سلول هایی هستن که مدام میمیرن، زاده میشن، بعد اونها جایگزین میشن. این با این حالت زنده ایم. اگه این جریان زنده شدن سلول های جدید به جای سلول های کهنه نباشه تو بدن ما که همه مردیم. خب اینم یه آسیب داره، آسیبش سرطانه. حالا به خاطر اینکه سرطان هست، سرطان چیه؟ سرطان اون رشد سلول هایی که باید جایگزین سلول های مرده بشن، یه دفعه زیادی میشه، میشه سرطان، آدم یه جور دیگه میمیره. حالا آدم از ترس سرطان قبلش سر خودشو ببره؟ با یه سیستمی ما حیات داریم، این سیستم یه وقتی میشه عامل مماتمون، بله. اون دیگه ما مواردیه که میزنه بیرون، نباید این سیستم رو تعطیل کرد. هر بچه‌ای به دنیا اومد با یه گلوله بکشیمش بگیم چون این ممکن است سرطان بگیره، این چه استدلال احمقانه ایه. بعضی همین استدلال احمقانه رو دارن منسوب میکنن به آخوند خراسانی. حالا چقدر منسوب به ایشون هست من واقعش نمیدونم. که بله، ما نباید بریم سراغ قدرت چون قدرت آفت داره، این چه حرفیه. خب ما نباید بچه متولد کنیم به دنیا بیاریم چون بچه ممکن مریض بشه، این حرف درستیه؟ کدوم عقلی اینو میگه که حالا شر گفته باشه؟ بالاخره اهل شر هم به نام اهل عقلن دیگه، ما هم که نوکر عقلیم و نوکر شرعیم. کجای شرعی همچی پرهیزهایی اومده که حالا این دومیش باشه؟ آقا معنویت نره سر سراغ قدرت اونگه آفت داشته باشه. بله همه چی آفت داره، باید جلوی آفتشو گرفت. خب اون بحثا بحثای بعدیست، ولی معنویت قدرتزاست و قدرتهای مادی هم نمیتونن باش رقابت بکنن. بعد از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام بر سر این قدرت منازعه صورت گرفت. یه عده ای آمدن این قدرت رو به شیوه هایی به دست بگیرن و معنویت نابی که در خاندان پیامبر اکرم جاری بود، اهل بیت اسمت و طهارت علیهم آلاف و تحیت و سنا، موجب شد که به شیوه خودشون با این قدرت برخورد بکنن. خب مصائبی پیش آمد که پیش آمد. بگذارید من یه مقدار امشب نتیجه گیری از این بحث بکنم و تناسبشو با زمانه خودمون مورد بحث قرار بدیم، چه بحثای ساده‌ای ما با هم دیگه میکنیم دیگه، حالا خیلی پیش پا افتاده و سطحی اینجور بحث‌ها برای شماها، ولی دیگه لازم اینا گفته بشه تو جامعه. چون آدم تعجب میکنه بعضیا توجه ندارن به این مباحث و در حد خواص گاهی از اوقات میبینی خیلی بیراهه میرن. چی شده ما سر معنویت که تولید قدرت میکنه داریم با هم بحث میکنیم و قدرتی که ناشی از مادیت باشه، قدرت رقابت با این قدرت برآمده از معنویت نیست؟ بحث به این دلیل هستش که بعضی ها بحث میکنن سر این که مثلا ما با آمریکا به عنوان یک ابرقدرت باید مذاکره بکنیم یا نه، تعاملی باید داشته باشیم، بالاخره او قدرت داره و ما باید در این باره بنشینیم گفتگو بکنیم. من نمیخوام از اصل مسئله رو سالبه به انتفاع موضوع بکنم، یعنی صورت مسئله رو پاک بکنم. در مکتب حضرت امام وقتی عمیق میشید، دوستانی وقت برخی از کلمات رو جلوی من نیارن، وقتی عمیق میشید در مکتب حضرت امام و در نگاه ناب معنوی حضرت امام، اصلا امام برای آمریکا و امثال آمریکا قدرت قائل نبود که حالا کلمه ابر قدرت در مورد اونها اعتقاد داشته باشه و بعد مسئله ای در ذهن امام پیش بیاد که حالا ما با ابر قدرت ها چه باید بکنیم. کو؟ کی؟ کجا؟ چی داری میگی؟ کجایی هنوز؟ کجایی؟ خیلی زشته ما این بحث‌ها رو بخوایم این زمان بکنیم. مثلا ما باید 15 خرداد 42 این بحث‌ها رو با امام می‌کردیم که اکثرا نمی‌فهمیدن، می‌گفتن آخه شما با قدرت شاه چجوری می‌خوای در بیفتی؟ امام لبخند می‌زد، چی دارین میگید شما؟ قدرت شاه کدومه؟ شاه کیلو چند؟ الان جوونا نگاه می‌کنن وقت که امام چجوری انقلاب رو به پا کرد و پیروز کرد. حالا شما براتون معما چو حل گشت آسان شوده. بله، یه زمانی اصلا باور نمی‌کردن امام رو، چون قدرت ناشی از معنویت ناب رو قبول نداشتن، نمی‌فهمیدن. جلو چشمشون بود تاریخ اسلام، نمی‌فهمیدن. می‌بودن گفتن امام نمیشه. وقت امام، همون وقتی که همه اطرافیان امام به امام میگفتن نمیشه، حالا همه که نه غالبا میگفتن نمیشه، امام اطلاعیه بعدیشو میداد یا تو سخنرانی بعدیش میفرمود شاه یه کاری نکن بیرونت کنن، بدن بیرونت کنن از مملکت. آقا تو رو الان میان دستگیر میکنن، پلیسا میبرن، 4 پلیس بسته برای شما. از کجا داری این حرفا رو میزنی؟ شاه مملکت رو میخواد بندازه بیرون؟ به چه زوری؟ به چه قدرتی؟ الان ببین اینا حل شده برای شما، حل شده. وای بر کسانی که نمیتونن این واقعیت‌ها رو تحلیل کنن، و اگه واقعیت‌ها رو بخوان تحلیل کنن غلط تحلیل میکنن. من دوباره از اون مثال خوب خودم استفاده میخوام بکنم درباره چنین افرادی که تو دامن خودت 5 گردو گرفتی، میگی 5 گردو تو دامن من هست. اگه بگی چیه 5 گردوشو بهت میدم، 3 گفتی 5 گردو، فقط یه پارچه کشیدی روش دیگه برای چند لحظه، بعد میگه که 5 تخم مرغ. اینا کسانی هستن که واقعیت ها رو چجوری باید بهشون حالی کرد، همین فرایند رو میبینن جلوی چشمشون اما نمیتونن تحلیل بکنن. خب بعد از انقلاب صدام با کمک غرب و شرق، همه نخبگان جامعه میدونستن، بسیاری از عموم جامعه میدونستن، حمله کرد به ایران. چند روز دیگه ما اسلحه داریم، چند روز دیگه فشنگ داریم، چند روز دیگه میتونیم دوام بیاریم، چند تا هواپیما داریم، با کی میخوای بجنگی؟ هیچی دیگه آقا، رفت من میکرد از دست رفت. امام وقت برگشت فرمود یه دیوانه یه سنگی اومده انداخته. ببین تو خدا اعتقاد به قدرت ناشی از معنویت بعد از این همه تجربه. آقا 30 سال پیش آمریکا کجا بوده؟ ای خدا، شب شهادت حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها، ما داریم از چی صحبت میکنیم؟ به خاطر پیغمبر اکرم، به خاطر امیرالمومنین، به خاطر حضرت زهرا اطهر، به خاطر قربتشون، به خاطر رفت قربتشون داریم این حرفا رو میزنیم. 30 سال پیش آمریکا کجا بود؟ الان کجاست؟ همه عالم معتقدن آمریکا 30 سال افول کرده. الان کجاست؟ اون زمان کجاست؟ از هر جهت، سیاسی، علمی، نمیدونم، تو همه زمینه‌ها یا رشدش متوقف شده یا رشد منفی داشته، در حالی که تمام کشورهای عالم رو هم چپاول میکرده. ما 30 سال پیش کجا بودیم؟ الان کجاییم؟ از همه جهت. یه دونه کشور هم غارت نکردیم. حالا ما قدرتمندتریم یا آمریکا؟ تو مقایسه همین الان، خب ما قدرتمندتریم. پس ایران میشه ابرقدرت، اون میشه یه موجود بی قدرت. ما چرا باید با یه موجود بی قدرت مثل یک موجود ابرقدرت برخورد کنیم؟ بنده این بحث رو مطرح نمی کنم به این دلیل که تصور می کنم بعضی ها بحث های خطرناک می کنن. نه، خطر نداره اونجور حرفا، هیچ خطری نداره. یعنی بنده که هرچی نگاه کردم هیچ خطری ندیدم. بعضی الحمدلله دارن شفاف سازی می کنن. معلوم میشه مقام معظم رهبری 20 ساله داشته با چی مقابله می کرده پشت صحنه. خدا خیرشون بده، ضرری هم نداره برای مملکت ما. مملکت ما از این حرفاش گذشته دیگه، هیچ احساس خطری نمی کنیم. ببین بعضی وقتا یه حرفی مطرح می شود هم نسبت به اون حرف احساس خطر میکنه، یه حرف خطرناک، ولی این حرفا اصلا خطر نداره. من خودتون راحت بکنم. پس چرا مطرح میشه؟ چرا مطرح میشه؟ این حرفها طرحش از ناحیه رسانه‌های بیگانه لااقل و پرداختن بهش، که اینم فایدهش فقط اینه که خوراک برای رسانه‌های بیگانه بشه، اینه که به ملت‌های منطقه، به خودشون دلداری بدن که بابا یه امیدی هنوز به ما هست به عنوان ابرقدرت. دیدید از تو ایران یه نفر ما رو نشون داد به عنوان ابرقدرت، پس ما حتما یه چیزیمون میشه. تو رو خدا باور کنید ما ابرقدرتیم. همینقدر مصرف داریم. یه ابرقدرتی که شال و یال و پشم و کلاهش ریخته، حنجره نداره عربده بکشه، به قول مقام معظم رهبری پیش مردم خودش دیگه از اعتبار ساقطه، چه برسه پیش مردم دنیا. این میخواد استناد بکنه به حرف یکی دو نفر که بابا ما هنوز بعضی ها به ما به عنوان ابرقدرت اشاره میکنه. این مصرفش همینقدره. ولی من اون چیزی که برام خیلی اهمیت داره اینه، چگونه میشه باور کرد معنویت ناب اسلامی قدرت زاست؟ اینو چجوری میشه باور کرد؟ آجا حتما میخواید بگید مرکزیت این معنویت ناب هم ولایته، بعدش هم میگه ولایت بقیه. خب بله دیگه، همینو ما میگیم دیگه. اینو دیگه نگفتیم چون گفتیم میفهمی تو. ما هر موقع میگیم معنویت ناب منظورمون ولایته، حالا برو اینقدر نماز بخون تا کمرت بشکنه، اون که معنویت ناب نمیشه که. اون که دیگه تو میفهم، ما دیگه نگفتیم. این معنویت قدرت ها رو اینجوری میکنه. چرا حضرت امام میفرمود ما قدرت های استکباری عالم رو به خاک سیاه خواهیم نشوند؟ تعابیر نزدیک به تعابیر حضرت امام خدمت شما عرض کردن. رو چه حسابی اینو میگفت امام؟ اسلحه ها رو میشمرد میگفت؟ موشک ها رو میشمرد؟ زمان ما موشک داشتیم اینجوری که الان قدرتشو داریم؟
این منطق امام رو متاسفانه بعضی‌ها درک نکردن.
میدونید این منطق اگر درک بشه چقدر کار بهتر جلو میره؟ رفقا من به شما بگم، من نمیخوام بحث رو سیاسی بکنم، ولی یکی دو تا سه تا جریان سیاسی نیستن که این منطق رو درک نکردن ها. الحمدلله از همه جورش داریم. گاهی دو گروه با هم به ظاهر یا به واقع به شدت مخالف در این با هم وجه مشترک دارن که آمریکا رو ابرقدرت میدونن. گاهی اینجوریه ها، برو نگاه کن، دقت کن، ما رو ببینیم که تو چند جبهه باید بجنگیم. گاهی میبینید دو جریان سیاسی به ظاهر با هم دیگه یا به واقع با هم دیگه مخالف، اینها هر دو در باور نداشتن این که معنویت ناب اسلامی ما تولید قدرت برتر جهانی میتواند بکند با هم مشترکن. درک نمیکنم. بحث رو در بحث قدرت اجتماعی تا همینجا به پایان برسونم. یه حرفی برای دلای خودمون بزنم. رفقا، معنویت برای تک تک آدم ها قدرت ایجاد میکنه، قوت ایجاد میکنه. امیرالمومنین صریحا فرمود مؤمن نیروی بدنی خودشو از غذا و آب نمیگیره، از هوا و اکسیژن نمیگیره، نیروی بدنیشو از نیتش میگیره. این سخن امیرالمومنین است. میتونین رو بفهمین؟
میتونین رو بفهمین؟
معنویت برای فرد قدرت ایجاد میکنه. یه نمونه بسیار ملموس ولی بسیار کوچیک، همون چیزایی است که گاهی از اوقات یه جاهایی بحث میکنن که یه انگیزه قوی، یه عشقی، یه محبتی میتونه انرژی ایجاد کنه، هیجانی ایجاد بکنه. اون خیلی ضعیفشه. واقعیت خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. حضرت موسی بن عمران در اون سه روزی که با خدا سخن میگفت، رسول خدا فرمودن که نه آب خورد، نه غذا خورد، نه خوابید در اون چند روز که با خداوند متعال سخن میگفت. هیچی، بدن به هیچی احتیاج نداره، داره از خدا تغذیه میکنه مستقیم. اصلا معنویت قدرت زاست. معنویت قدرت های عجیب و غریب به انسان میده. حالا ممکنه 4 تا رمال و جادوگر و این حرف هم بیان خراب بکنن فضا رو، یعنی اونا هم با ریاضت های یه 4 تا قدرتی پیدا بکنن. اینا قدرت نیست، قدرت ناب پیش اوناییست که هیچ وقت از این قدرت ناب استفاده نکردن. یکی از عرفا میگفت حضرت امام قدرتی داشت از این قدرت های عرفانی که اراده میکرد یک ثانیه میتونست هر کسی رو در هر کجای عالم جابجا بکنه. صدام که برای او کاری نداشت که در عرض یه لحظه او رو بیاره. اونتا اولیاء خدا کجا از این قدرت هاشون استفاده کردن و کدومشون نداشتن این قدرت ها رو؟ فداتون بشم. راه تزکیه نفس و بریدن از دنیا چیه؟ بحث اخلاقی هم کرده باشیم، آخرش رو بهتون گفتم. ببین من این مجلس برم بیرون بمیرم خیالم راحته، برای رفقای خودم همه حرفو زدم. شما هم دیگه هیچ کجا تا آخر عمرت پای منبر نشینی دیگه نیاز نداری مگر برای موعظه. و الا نگاه کن عزیز من، میخوای حب دنیا رو از دلت خارج بکنی؟ حب مقام رو چطور؟ که آخرین صفتی است که از قلوب صدیقین خارج میشه. میخوای دلتو پاک بکنی؟ از این معنویت قدرتی به دست بیار که این قدرت فراتر از عالم امکانه. وقتی عالم امکان مادی از چشمت میفته، اینا چیه دیگه؟ اینا چیه دیگه؟ نخود لوبیا چیه؟ چرا پای من میریزن؟ تو هم میشی عمار یاسر گفت همه دنیا مقابل علی بیستن، منو مسخره کنن، من اصلا اعتنا نمی کنم. یه چیزی داری؟ نمیذاری کنار و الا باید خودتو زجر کش کنی در مبارزه با نفس، آخرش هم به جایی نمیرسی. من بهت قول میدم زحمت نکش، آخرش به جایی نمیرسی. هی مبارزه با نفس کنی، چشم از این دنیا ببری، تا وقتی دنیا پیشت گنده است، عظمت داره، تو خودت حقیرتر از دنیایی، اسیرش میشی. هی از این طرف چشم برمیداری، اون ور چشم میدوزی، اون ور دلتو میبره، این ور میخوای ببری، اون ور دلتو میبره. همین بدبختی داره تا آخر. خودت هم قدرتمند بشو، اصلا از دنیا بزرگتر داشته باش، قدرت بزرگتر از کل عالم دنیا. این راهشه، این آخرشه. معنویت ناب برای فرد هم قدرت ایجاد میکنه. قدرت های ماورایی که اصلا نشون نمیده هیچی، یعنی اولیاء خدا به کسی نشون نمیدن هیچی. قدرت هایی که میتونیم بهش مثلا اینجوری صدا بزنیم، بگیم قدرت، قوت قلب. قلب قوی داره، کل جبل راسخه. اصلا مؤمن اینه. جامعه ایمانی چی؟ جامعه ایمانی معلومه. شما فکر میکنید کی آقا امام زمان علیه السلام ظهور بفرماین؟ کی؟ وقتی من و تو این حرفا رو باور کنیم، بفهمیم. همین سادگی. باور کنیم، نمیخواد اینجوری بشیم، بفهمیم، قبول کنیم. قدرت در تقواست، قدرت در ایمانه، قدرت در ولایت مداریه، قدرت در نور معنویت نابه. قدرت اینجاست، بقیه قدرت ندارن، اصلا قدرت ندارن، دروغ میگن، خالی میبندن. دروغ هم که حناق نیست خفشون بکنه، که میگن ما قدرتمندان عالم هستیم. دروغ میدونید که خفه نمیکنه آدمو، میگن بعدش هم آب میخورن، خیلی هیچ اتفاقی هم نمیفته. خاصیت دروغ هم اینه. شما الان بگو دو تا دروغ، ببین هیچ اتفاقی نمیفته. میگه من قدرتم. خب اون بگه، اون که بگه که قدرت براش تولید نمیشه. اینجوری حضرت امام قدرت های عالم رو به خاک سیاه می نشاند. امام از کوچکترین سرانگشت قدرت خودش هم استفاده نکرد. این میخواست استفاده بکنه، وضع عالم رو به هم ریخته بود. نه امام، اولیاء خدا عموما همینطور هستن. در چه سطحی حالا ما بیایم بحث بکنیم سر این که مذاکره با قدرت ها و تعامل با قدرت ها، کدوم قدرت؟ مثلا نمیخوام وارد بحث بشم، بحثش خیلی شیرینه، ولی خب خیلی سطح جلسه رو میاره پایین. کدوم قدرت؟ قدرتی که وجود ما دلیل نابودی اوست، دست به او بدیم که ما رو هم پایین بکشه، ما رو هم نابود بکنه. خیلی احمقان است که رفقا برید به قدرت‌های خودتون برسید. خود شما تک تک به قدرت برسید. وقتی به قدرت برسید آرام میشید، آرام میگیرید. خودتو به شوهر قدرت، دنیا رو ول میکنی، میگی برو برو یا دنیا قرری غیری. برو چی میخوای به من بدی که من ندارم؟ اصلا تو عددی نیستی، پاک میشی، پاک میشی. قدرت پاک کننده است. دقیقا رفقا دارم برعکس اون حرف مشهور با شما حرف میزنم، گفت قدرت فاسد کننده است. قدرت اتفاقا همونطور که فاسد کننده است، پاک کننده هم هست. قدرت همونطور که برای بعضی از نفوس مستعد برای فساد فاسد کننده است، همونقدر برای نفوس مستعد برای صلاح و سعادت پاک کننده است. لذا خدا به اولیاء خودش قدرت‌های عجیب و غریب میده. میگه بزن همه عالمو اطلاعاتشو بهش میده. میگه هر کجا اراده کردی، هر چی خواستی بفهم. این قدرته دیگه، خدا این فهمه قدرته. آینده عمل رو میدونه، این قدرت خودش. بعضی لهله میزنن یه دونه خواب بشنن و میبینن یه ذره گوشه خواب میتونن یه کمی آینده نگری بکنن. بابا بی خیال، بلکن قدرت خودتو بروش برس، میری به قدرت لایزال الهی میپیوندی. خب انشاءالله من میخوام برم مدینه، زیادم صلاح نیست امشب به بحث بپردازیم. انشاءالله همه تون قدرتمند بشید، بگید انشاءالله. چون اگر کسی قدرتمند نباشه به معنای واقعی کلمه، قدرت طلب میشه. وقت در قدرت طلبی وحشیانه عمل میکنه. امیرالمومنین فرمود وقتی قدرت آمد میل به قدرت کم میشود، ولی وقتی قدرت نداشتی برای به دست آوردن قدرت وحشیانه عمل خواهی کرد. صحنه‌ش رو شما میتونید در خانه فاطمه زهرا تو کوچه بنی هاشم ببینید. قدرت طلب ها جمع شده بودن، از قدرت علی میترسیدن، ابر قدرت عالم آرام نشسته بود و بنا بود از قدرتش علی استفاده نکنه. و چجوری رفتار کردن؟ چون موجودات ضعیفی بودن، برای به دست آوردن قدرت وحشیانه عمل کردن. چون ضعیف بودن، چون حقیر بودن، رحم نکردن، حتی به دختر پیغمبر رحم نکردن. خون جلوی چشماشون رو نگرفته بود، قدرت جلوی چشماشون رو گرفته بود. ولی اینم حالا تا اینجا سخنرانی، از اینجا دیگه با هم گفتگو کنیم دیگه، درد دل کنیم. اینم یه پدیده ایه ها، ابر قدرت عالم پشتیبان تو در خانه نشسته باشه، تو زمین بخوری بین در و دیوار. یه چیزی بگم رفقا، داد بزنید تا آخر عمر فاطمی یه دیگه یادتون نره. علی ابن ابی طالب علیه السلام می دانست نباید از قدرتش استفاده کند. این را فقط علی نبود که می دانست، فاطمه هم می دانست. بگم یه داد می زنی بعدش. به همین دلیل تا درب پهلوی فاطمه اصابت کرد صدا زد وا ابتا، ولی نگفت یا علی. علی رو صدا نزد، چون فاطمه آن قرار معهود الهی را می دانست. مادر تو به ما یاد دادی هر موقع زمین خوردیم بگیم یا علی. خب بگو یا علی. نه گفت کمکم کن، اما نگفت دیدی چی کار کرد. هزار و چهارصد ساله هر بچه شیعه، هر مادری از مادرای شما بچه شیعه ها زمین خوردن گفتن یا علی. یک نفر یا علی نگفت. و علی آماده بود بشنود صدای فاطمه رو، فاطمه من بگو یا علی بیام، فاطمه منو صدا بزن. هر چه گوش کرد فاطمه یا علی نگفت. یعنی علی جانم منم میدونم تو بناس الان از قدرتت استفاده نکنی، دیدی چی کار کرد؟ لا اله الا الله. اما مادر فاطمه، این بچه ها اومدن در خونه، دیگه خانه شما محاصره نیست، دیگه علی قریب نیست، یه یا علی بگو. اگر فاطمه یه یا علی بگه مهدیش بلند میشه ها، بر میخیزه با یاری این بچه ها رو. اگه قبول داری یا زهرا، یه یا علی بگو. علی برخیزه، از اون قدرت لایزال استفاده کنه. نمیدونم شب شهادت دیگه، اومدیم و فاطمیه بد نبودیم، چیزی نگه نداریم برای فاطمیه بد.
هرچه علی صبر کرد انتظار کشید، فاطمه یا علی بگه نتنها نگفت، کار به جایی کشید که علی زیر لب شروع کرد یا زهرا دارن منو مسجد میبرن. وقتی فاطمه صدای علی رو شنید که یا زهرا گفت، اومد دست به کمر بند علی گره. و علی جانه
www.bayanmanavi.ir